أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمهم فداء. يقع الكلام في أمور الأول أن ما تقدم في أركان الاستصحاب من عدم اعتبار فعلية الشك ينبغي فيه التفصيل بين الاستصحاب الاستقبالي وبين غيره، ومقتضى التحقيق عدم اعتبار فعلية الشك في غير استصحاب الاستقبالي، وأما في الاستصحاب الاستقبالي لا ريب في اعتبار فعلية الشك وكونه من أركان الاستصحاب بلحاظ اعتبار التمكن من الاطلاع على عروض الناقض والقاطع في جریان الاستصحاب و کبرا لا تنقض اليقین بشک و فی الاستصحاب الاستقبالی حاجت تمکن غیر حاصل من هنا یعتبر الشک فعلیت الشک فی الاستصحاب الاستقبالی یعطی بیان ذلك. النقطة الثانية، الأمر الثاني، أن ما ذكرنا من التمثيل للقسم الثالث من استصحاب الكلي هي إشكال وعدم مقارنة ارتفاع المتيقن الثاني، يعني عدم مقارنة حدوث الفرد الجديد مع ارتفاع المتيقن السابق. من هنا ينبغي أن التمثيل لمورد آخر، والأحسن التمثيل لذلك ما لو تبرأ شخص بعد القيام من النوم واحتمل حدوث الجنابة في حال النوم، فحينئذ يكون من قبيل القسم الثالث، وذلك لأن عنوان الحدث متردد بين خصوص الحدث الحادث بالنوم، يعني الحدث الأصغر المتيقن ارتفاعه بفرض وضوئه بعد القيام من النوم، وبين الحدث الأكبر باحتمال حدوث الجنابة في حال النوم المتيقن بقاؤه لكن المحتمل حدوثه، وهذه المقارنة في هذا المثال ثابتة ولا يرد على هذا المثال إشكال عدم مقارنة حدوث الفرد الجديد زمان حدوث الفرد الجديد مع ارتفاع المتيقن السابق، لكنه من قبيل القسم الأول من القسم الثالث، وهو ما إذا كان إذا نحتمل حدوث الفرد الطويل الأكبر في حال وجود الفرد القصير به فرض احتمال حدوث الجنابه في حال النوم في مفروض الكلام. و اما نوع ثانی من القسم الثالث وهو ما اذا احتملنا حدوث فرد جديد بعد ارتفاع الفرد السابق، يعني هناك صنفان او فردان، احدهما قصير متيقن الارتفاع والآخر الفرد الطويل المحتمل حدوثه بعد ارتفاع الفرد القصير. بعدا ذكرنا لذلك مثال ينطبق على هذا القسم يأتي بيانه، وعلى أي حال القسم الثاني من أنواع الاستصحاب لا يمكن القول باعتباره مطلقا على الإطلاق، بل ينبغي كما يظهر من الشيخ الأنصاري، بل ينبغي فيه التفصيل بين ما لو كان شك في المقتضي فلا اعتبار للقسم الثاني، وبين ما لو كان من قبيل الشك في الرافع بين إذن يعتبر الرجوع إلى الشك في بروز المانع. فهين إذن يعني هذا القسم للقسم الثاني يعتبر استصحاب الكلي، وأما إذا كان شك في المقتضي فلا يعتبر. و يأتي وجه بيان وجه ذلك. و ثم إنه يقع في القسم الرابع، اعتبر يعني حكم السيد الخوئي في القسم الثالث باعتبار شرطين في وجهة هذا الاستصحاب، أحدهما أن يكون له أثر والآخر أن لا يكون معارض بالمزار باستصحاب الزد، وذكر لذلك مثال يعني فرق فقهي ونحن أيضا ناقشنا في ذلك وقلنا بأن في حجية هذا النوع من الاستصحاب أساسا يكون تأمل ويأتي بيان ذلك. عرض میکنم خدمت شما که خوب یه چند نکته هست که ما اونجا باید بیان بکنیم. یکی در اون فعلیت شکی که خدمت شما عرض کردیم، خب در استصحاب غیر استقبالی خب معلومه با همون بیانی که گفتیم تام هست، مثل اینکه کسی صبح روز خمیس پنجشنبه طهارت داشته وضو گرفته و او نماز ظهرش رو خونده صبح اول وقت، یعنی دیگه موقع نماز توجه نکرده که آیا اون طهارتش باقیه یا نه، نماز خونده، بعدن که وارد نماز مغرب خواست بشه شک کرده که آیا اون طهارتی که گرفته بود باقی بود یا خیر. خب در اینجا استصحاب میکنه و نماز مغربش میخونه، صحیحه. بعد همینجا یک شک جدید براش ایجاد میشه باز، میگه خب من این نماز مغرب رو استصحاب کردم خوندم، نماز ظهرم که خونده بودم چی؟ اینجا میخوام به طریق قطعی دیگه الان که استثار میکنم از صبح تا غروب، اون موقع هم که آقا استثار میکنم، من که بودجه جدید دیگه نگرفتم، به طریق قطع و بعد این استثار در اون برای اون نماز ظهرش هم چی است آقا؟ جاری محکوم به طهارت و اینجا فدیت شک هم اعتبار چی آقا؟ نداره، روشن. اما این در استثاب استقبالی جا نداره این حرف. استثاب استقبالی یعنی چی؟ یعنی استثاب بقای متعتن سابق در آینده، آن بعد از عروض این شک. وقتی که یک متعتن سابق بود، این شکی که الان میکنم در بقاش، این شک در بقا دو قسمه، یکی در شک در بقا متعتن سابق الان یعنی حین عروض شک، یکی هم در بقاش از بعد شک تا چند ساعت بعد. مثلا میزنیم ما مثال میزنیم، مثلا کسی که به عدالت زید در روز خمیس یقین داشت، خب روز جمعه یک حدثی، یک فعلی، یک رفتاری از این صادر شد که او شک میکنه که آیا این ناقض عدالتش هست یا نیست. در روز جمعه شک میکنه، خب استصحاب میکنه اون عدالت رو الان و آثارش مترتب میکنه من الاقتداء و غیره، شهادت و اقتداء. بعد این باز برای روز سبت که روز شنبه باشه، مثلا حالا الان یک ترتیب اثر شرعی میخواد بده که منوط به بقای عدالتش هست تا روز شنبه، حالا نذری کرده، عهدی کرده یا یک علت دیگری داره، اسباب زیاده آثار شرعی، میخواد الان که روز جمعه هست اون اثر مربوط به بقای عدالتش روز شنبه رو چیکار بکنه؟ مترتب بکنه الان که اثر شرعی داره. اینجا یا میتونه استصحاب بکنه که پس تا روز شنبه هم چی هست آقا؟ استصحابش باقیه. الان جمعه استصحاب بکنه اون عدالت روز خمیس رو که یقین داشت قبلا، که برای همینجور که برای امروز که روز جمعه هست استصحاب کرده تا الان، تا برای شنبه هم چی کار بکنه آقا؟ استصحاب بکنه. این رو میگن استصحاب استقبالی. در اینجا این تردید نیست که اینجا فعلیت شک معتبره. چرا؟ به خاطر اینکه تمام نصوصی که وارد شد لا تنقض الیقین به شک ظهور دارد در جایی که شخص مکلف تمکنه از اطلاع ناقص رو داشته باشه. خب وقتی یه چیز متعدن سابق بود تا زمان شک که شک میکنه، خب اگر ناقضی بود او تا الان چی شد؟ میشد آقا مطلع میشد دیگه. توجه فرمودی؟ اگر ناقضی وجود داشت تا الان علال قاعده مطلع میشده. بله. حالا اگه چنانچه این شخص بیاد بخواد شک بکنه برای بعدن، خب بعدن هنوز نیامده، آیا اصلا امکان اطلاع بر روز ناقض هست؟ امکانش نیست اصلا. به خاطر همین که یک متفاهم عرفیه، یعنی یک قرینه عقلیه هست، یه امر ظاهریه. بر این اساس ما میتونیم یا یک شرطی، یک رکنی اضافه بکنیم و اون این است که در استصحاب شرط یا رکن تمکن بر اطلاع بر عروض ناقص، امکان بر اطلاع بر عروض چی آقا؟ ناقص امکان داشته باشه. در اینجاست که لا تنقض الیقین به شک، که یعنی یقین سابق نسبت به شکی که الان کرده، اما نسبت به زمان آینده او تمکن نداره که نیومده هنوز. چی مطلع بشه؟ چی جیر استصحاب بکنه؟ بعضی از اینجا تعبیر کردن که بگه این اثر شرعی نداره. من میگم نه، این درست نیست. اثر شرعی نداره درست نیست این حرف. اثر شرعی هم یعنی تصویر کردیم برای شما، اثر شرعی داره، منتش استصحاب مختله، یعنی نصوص استصحاب از این قسم منصرفن. به خاطر همین سر اصلیش این است که تمکن بر اطلاع بر عروض ناقص و عروض قاطع او نداره اصلا. نداره چجوری؟ یعنی لا تنقض یعنی چی؟ نه اطلاع نداره.
در نسبت قبل از زمان متعقن سابق تا شک الان، و اگر هر آینه اتفاق عروضی عروض قاطعی میشد و مطلع میشد دیگه، فلزا وقتی که مطلع نشده و حساب میکنه بقای اون رو توجه فرمون اصلی که عارض نشده. لذا در اینجا شک امکان فعلیت نداره. یعنی چی؟ یعنی الان که شک میکنه برای روز شنبه، این شک فعلی چی آقا؟ نیست، چون شکی بود نیومده تو شک بکنن، شکی اصلا معقول نیست، نه تنها نمیشه، یعنی اصلا معنای معقولی نداره که الان بخواد روز شنبه شک بکنه. شنبه نیومده که چجوری شک بکنن. او الان شک دارد برای اینکه باقی مده تو الان یا نه، و الان شک میکنه که برای شنبه، ولی این شک نسبت به شنبه فعلی چی آقا؟ نیست، حال تقدیری میشه. پس این شک تقدیری در اینجا فایده ای نداره. در اینجا باید شک چی باشه آقا؟ فعلی باشه. یعنی چی شک فعلی باشه؟ یعنی همون روز شنبه بیاد اون وقت شک بکنه. از این جهت ما گفتیم همیشه شک نسبت به زمان قبلش تا متیقن اینجا محکوم هست به یقین، اما نسبت به آینده چی؟ نه، این شک باید فعلی باشه. حالا دلیل و رمز و سر این که این شک باید فعلی باشه چیه؟ همین که خدمت شما عرض کردم، عدم امکان اطلاع برای روز قاطع نسبت به زمان چی آقا؟ مستقبل. به ذالک نفسه فی شرطیت، بعد فی رکنیه یا شرطیت، یعنی فعلیت بفرمایید شک بین حساب استقبالی که در اونجا این فعلیت شک معتبره رکن هست، یا شما بفرمایید که شرط هست، ولی در استصحاب غیر استقبالی که مثال زده بودیم اول، اون مثال اول رو، اونجا قطعا شرطی آقا نیست. از این جهت مقتضای تحقیق در اعتبار فعلیت شک در استصحاب باید تفسیر بذاریم بین استقبالی و بین چی آقا؟ غیر استقبالی.
در واقع ارکان استصحاب تمامه چه مشکلی داره؟ متعلق شک بعدنه، الان شک
به فعل وجود داره. مشکلشو گفتیم دیگه.
مشکل
فعلی باید. بله. نه. این شک فعلی باید باشه. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. بله. این که ارکانش تام نیست میفرمایید، این مصادره مطلوب میشه. ما تو بحث ما در اعتبار فعلیت شک کردن. پس این رمز چیه؟ سرش چیه؟ از کدیم؟ متفاهم عرفی و عقلی واضح از نصوص استصحاب لا تنقض الیقین به شک اونجاییست که امکان اطلاع بر روز قاطع چی آقا؟ باشه. برای آینده اصلا امکان اطلاع نیومده، امکان اطلاع بر روز قاطع نیست، امکان نداره اصلا. اصلا بله، چون امکان نداره از اختیار مکلف بیرونه، از علم مکلف چی هست آقا؟ بیرونه. اصلا امکان علم و اطلاع نیست. اما به خلاف زمان سابق، یعنی از زمانی که مثلا مدت قبل طهارت داشته تا الان که شک کرده باقی یا نه، خب اگر قاطعی عارض می شد او امکان اطلاع چی آقا؟ چون داره، لذا این عرف و عقلا هم این نصوص رو تایید میکنه، لا تنقض الیقین چی آقا؟ به شک. هم دلیل سیره عقلا که استدلال کردن بعضیا، هم عقل که بعضی استدلال کردن، اینا همه معید همینه و متفاهم عرفی درست میکنه برای این نصوص ما، برای نصوص چی آقا؟ استصحاب. پس سر اعتبار فعلیت شک در این استصحاب استقبالی اینه که متفاهم عرفی نصوص اینه، و این که الان ما بخوایم که اینجا استصحاب جاری بکنیم و بگیم اینجا شک فعلی معتبر نیست، این خارج است از متفاهم و مدلول عرفی نصوص چی آقا؟ مقام. هم عقلی بفرمایید، چون متفاهم عرفی رو طورتا قرینه عقلیه ایجاد میکنه، ارتکاز عقلا ایجاد میکنه، این از اون متفاهم عرفی است که صرف استعمال نیست، بلکه ریشه در عقل و عقلا داره. التفات فرمود چی از کردم؟ همیشه اینم داشته باشید، الان قضیه مهمه که آقا متفاهم عرفی و مدلول عرفی طورتا ریشه استعمال دارد، کثرت استعمال دارد، اخرى ریشه در چی دارد؟ عقل، عقدا. اینجا در این دوم ریشه دارد. بعد خب نکته بعدی این است که در اون مثالی که دیروز زدیم خدمت شما
برای استصحاب قسم ثالث. خب اشکالی وارد هست انصافا. من در آخر جلسه دیروز به ذهنم اومد و تعامل کردم، دیدم که این اشکال وارده که مقارنه نیست بین حدوث فرد جدید و بین اون فرد قصیر متقن الارتفاع. مثلا اون طهارتی که به اصطلاح عنب داشت قبل از غلیان، خب بعدن غلیان که اومد مدتی طول کشید، این نجس بوده دیگه. خب این غلیان اومد اول آن نجاستشه، درست آقا؟ این باید بشه تا دو سومش چی آقا بره. خب این طول کشیده، طول میکشه، مگر اینکه شما یک فرضی بکنید که آنن این بعد از نجاست تبدیل به مثلا طاهر بشه، مثلا یا در اون انقلاب دود که نجس بوده و بعد منقلب شده، یعنی استعاده شده به یک کرمی چیزی که اونه طاهره، اینا اونجا هم همینجوره. مثال احسن این است که در مورد کسی است که بعد از نوم وضو گرفته، مثال که این برای قسم ثالثه و این اشکال اصلا در اونجا وارد چی آقا نیست، اشکال عدم قارنه. بعد از نوم وضو گرفته، وضو که گرفته به ذهنش احتمال و شک کرد که آیا در حال خواب جنوب شده یا نه، یا آثاری علائم چیزی در لباسش در فلانش دیده که خلاصه شک میکنه که آیا در حال خواب جنوب شده یا خیر، التفات فرمودی، در اینجا استصحاب میکنه حدث رو و بقای حدث رو، یعنی محکوم میشه به حدث اکبر و بر او هم این بفرمایید که غسل واجب میشه. حالا این رو چجوری تقریب کردن؟ گفتم برای اینکه این میشه از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث، برای اینکه او به مجرد خواب این حدث اصغر برش حاصل شد به نفس نوم، درسته؟ بعد از نوم که وضو گرفته، منتها الان شک داره که در حال همون نوم جنوب شده یا نه، یعنی احتمال میدهد فرد جدیدی که اکبر باشه، حدث اکبر باشه، مقارنن به حدث اصغر چی شده باشد آقا؟ ایجاد شده باشد. این قسم اول از قسم ثالث کلی استصحاب هست، چون استصحاب کلی قسم ثالث به دو قسم تقسیم میشن. اتفاقا شیخ انصاری در این که مقارن باشه رو گفته جاریه، مرموم به خوبی بهش نقص کرده، یعنی دیگران نقص کردن به شیخ انصاری که آقا شما اگه بگید استصحابی که قسم اول از قسم ثالث باشد که یعنی دائر از عنوان مردد است بین اون قصیر متعقن الارتفاع و بین اون طویل محتمل الحدوث مقارنند اون قصیر، خب الان اینجا چه کار میکنی؟ اینجا باید بگید که این آقا محکوم به غسل و غسل بکنه، در حالی که هیچ فقیه فرفت و نداده، به شیخ انصاری نقص کردن. مثبای خودی نگاه بکنی، خب این تصویرش چی شده؟ تصویرش اینه دیگه، یه الان که وضو گرفته بعد از نام شک داره که الان محدث بعد از اکبر هست یا چی آقا نیست. این شک چطوره؟ بخاطر اینکه اینجا از قبیل ثالث چطور میشه؟ برای اینکه اینجا میتونه استصحاب بکنه، برای الان حجیت قسم ثالث داره میگیم ما، چون اینجا این عنوان کلی حدث الان مردده بین اون اصغر متیقن الارتفاع بالوضوع بعد النوم که اگر جنوب نشده بود در حال به اصطلاح نوم، خب الان که وضو گرفته دیگه نگرفت آقا، قطعا اون حدث اصغر چی شد آقا؟ مرتفع شده. و بین این که نه، در مقارنه لحدث اصغر یعنی حال نوم جنابت خارج شده باشه که این فرد چی است آقا؟ طویله. خب اگر این باشه، خب اینجا استصحاب مجد باشه، اینجا باید حدث چی کار بکنه آقا؟ استصحاب بکنه، محکوم هست به حدث اکبر تعبدن به استصحاب،
باید غسل بکنه. اینجا اشکال کردم به شیخ انصاری، این حرف شیخ انصاری کلی بوده، این مثالا نزده و اما کلی گفته که من دیروزم اشاره کرده بودم بین مقارن و غیر مقارن چی آقا؟ بین دو قسم از استصحاب و قسم ثالث شیخ انصاری تفصیل گذاشته، بین اون قسمی که عنوان مردد باشد بین محتمل الحدوث متیقن البقاء محتمل الحدوث مقارنه به اون قصیر و بین محتمل الحدوث چی آقا؟ غیر مقارنه بعد انعدام اون فرد قصیر. این مثال ما از قبیل اول میشه الان، این مثالی که گفتیم از قبیل اول میشه. خب این اشکال میشه بر شیخ، نقض میشه بر شیخ، توجه فرمودی؟ خود شما اینجا خودتون رو فتوا ندادی، فقها هم فتوا ندادن اینجا، حالا اجازه بدید، اجازه بدید. پس این علل قاعده این نقض برشون چی میشه آقا؟ وارد میشه، چون اینجا کسی فتوا چی آقا نداده. اینجا همه میگن که محکوم به طهارته، چون بخاطر اینکه در اصل حدوث این جنابت که شک داره و خب محکوم به عدم است و اینجا حضور که گرفته و تموم شد دیگه. اینجا آقای خوی از شیخ دفاع کرده، دفاع کرده چی؟ گفته نه اینجا اشکال نقض به شیخ وارد نیست، بخاطر اینکه در خصوص این مثال هر یکی از وضو و غسل امر خاص خودشو داره، موضوع خاص خودش هم داره. این و این بعد اذا قمتم الى الصلاه یعنی من النوم تغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق الى آخر، این یک امری است در قرآن در آیه شریفه به وضو، و موضوعش هم قیام من النوم بعد النوم. حالا در نصوص دیگه بعد از کلیه حدث اصغر هم هست، ایشون استدلال کرده به آیه که موضوع وجوب وضوع چی است آقا؟ قیام من النوم. اما موضوع وجوب غسل چیه؟ و ان کنتم جنبا فتطهروا، اون جنبه، دو تا موضوع علاحده هستن، توجه فرمودید، و هر کدوم خودشون امر خودشون دارن. خب در اونجا امر بود که ایشون موضوع گرفته تمام شد، در اینجا موضوعش محقق نشد، خطاب موضوع خوش اثبات نمی کند که بخواد که اینجا جنوب معلوم نیست باشه که چرا غسل بکنه، امر شام نگونه میشه. این جوابیست که آقای خویی داده به اون کسانی که به شیخ انصاری چی آقا نقض کردن. ما صبر کن، حالا ما اینجور رد کردیم ایشون رو، گفتیم این حرفشون درست نیست، به خاطر اینکه یک اشکال اساسی هست که بر خود این استصحاب قسم ثالث وارد هست. چرا وارده؟ برای یک نکته. اون نکته چیه؟ این است که در استصحاب قسم ثالث بنا نیست که اون فرد جدید این همون فرد سابق و استمرار این فرد سابق باشد. هیچ کس چنین چیزی نگفته، گفته فرد مستقل، دو تا فرد مستقل، این استقلالی دو فرد رو در قسم ثالث مفروغ عنه، منتهاش کلام این است که در قسم اول این فرد مستقل مقارنن رو فرد قصیر احتمال حدوثش هست، در قسم دوم از قسم ثالث اون فرد مستقل جدید اون احتمال حدوثش بعد انعدام اون فرد قصیره مقارنن. توجه فرمودید شما کجا رفتید؟ از فرد استصحاب قسم ثالث خارج شدید شما، برای اینکه شما نقد شما این است که این دو تا عنوان هستن، خودشون دو تا عمد، ما هم میگیم این رو دو تا فرد، معنیش اینه که دو تا موضوعه، عرض میکنم دو تا فرد نیست که دو تا موضوع داره، در سایر موارد موجود دو تا فرد نیست که هر فرد خودش موضوعی است برای حکمی، فلذا هستش که این فردش مستقله، یعنی عین اون اول نیست، یعنی استمرار اون اول چی آقا نیست. ببینید آقا یه موقع است که ما اعتماد بدیم که آیا این فرد اولی که متیقن الحدوثه که مثلا قصیر باشه درسته، شک در بقای این داریم، این از فرد استصحاب قسم ثالث چی است آقا؟ خارجه، این میشه همه قسم اول استصحاب کلی به استصحاب خود فرد، این در شک فی بقای فرد و هم گفتیم دیده دیگه، ولی این بحث نیست، بحث در حدوث فرد جدید، فرد دیگری غیر از اون فرد متصل قبلی است، فلذا اینجا دائما این استصحاب عدم حدوث این فرد جدید جاری، چه مقارنن باشد و چه چی آقا بفرمایی غیر مقارن، یعنی بعد انعدام فرد قبلی. پس استصحاب نه، اون کلی هم جواب داریم آقا، کلی به ماها و کلی عقلی، یعنی کلی عقلی داریم کلی طبیعی. کلی طبیعی یعنی ملحوظ است درش به تحقق فرد خارجی، خودش آلته، فقط به قول مشهور اصولیین آلتن الا افرادست، چون تکالیف شرعی هرگز به کلی عقلی تعلق چی آقا نمیگیره. کلی که مقتوع النظر باشد از تحقق خارجی، اون اسمش میگن کلی چی آقا؟ عقلی. او اصلا متعلق خطابات نیست. فلذا اینجا این کلی است که فقط نظر دارد به فرد متحقق چی آقا؟ خارجی. دیگه خودش با قطع نظر از افراد قابلیت استصحاب چی آقا ندارد. و اگر نصوص مقام استصحاب را نگاه بکنید، این نظر دارد به اون کلی که به لحاظ این که فرد خارجی دارد، نه مقتوع نظر از فرد خارجی. فلذا در اینجا یا شما عرض میکنیم که اون فرد جدید محکوم به عدمه. چجوری کلی را استصحاب میکنید؟ اون فرد قبلی که متعقلا ارتفاعه، جدیدم که چه مقارن باشه چه غیر مقارن آقا مشبوه الحدوثه. فلذا خودش موضوع مستقلی برای استصحاب. ارتفاع فرمودید این تعامل بفرمایید تا فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.